موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در پیغام امروز انجیل متی فصل 8 آیات 23 تا 27 رو مطالعه می کنیم. ابتدا لازم پیش زمینه‌ای رو برای شما توضیح بدم. زمانی که خدا انسان رو آفرید، خدا مقرر کرد که انسان پادشاه زمین باشه و بر زمین سلطنت بکنه. به گفته کتاب پیدایش، خدا مقرر کرد انسان بر زمین سلطه، حاکمیت و اقتدار داشته باشه و بر زمین فرمان روایی و سلطنت بکنه. اما هنگامی که انسان در گناه سقوط کرد، از مقام پادشاهی برکنار شد و این چنین اقتدارش و حق فرمان روایی رو از دست داد. تا قبل از گناه انسان، زمین رنگ گناه رو به خودش ندیده بود. اما انسان گناه کرد و از عظمت و شگفتی و شکوه کره زمین محروم موند. انسان آن قلمروی پادشاهی رو که خدا به او بخشیده بود از دست داد. با سقوط انسان در گناه، خدا بیدرنگ کره زمین رو لعنت کرد. در نتیجه این لعنت، اختیار زمین به دست اون تصاحبگر یعنی شیطان افتاد که رئیس این جهان و خدای این عصر نامیده میشه. از این رو انسان اقتدار و سلطه خودش رو از دست داد و زمین جلال و شکوه خود رو. حالا ببینیم لعنت شدن زمین چه پیامدهایی داره. فقط تعدادی از اونها رو نام میبرم. بیماری، درد و رنج، مرگ، مشکلات در روابط انسان‌ها، جنگ، غم، بی‌عدالتی، دروغ، قحطی، بلایای طبیعی و جولان دادن نیروهای شیطانی. همه اینها عواقب گناهند که همواره گریبانگیر کره زمین می باشند. اما کتاب مقدس تدبیر و برنامه خدا رو برای یک نجات و رستگاری بزرگ و باشکوه مکشوف میکنه. در این تدبیر و برنامه خدا فقط انسان رو نجات نمیده، بلکه محیطی رو که انسان در اون زندگی میکنه، زمینی رو که انسان در اون زندگی میکنه، جهانی رو که انسان در اون زندگی میکنه نجات میده و اون لعنت رو از انسان و عالم هستی بر میداره. اما برای اینکه خدا این تدبیر و برنامه خودش رو عملی بکنه، خدا باید دو بار از آسمان به زمین بیاد. او بار اول برای نجات ابدی انسان میآید و بار دوم برای نجات کره زمین و کل عالم هستی. بار اول خداوند عیسی مسیح به زمین آمد، برای رستگاری آدمیان روی صلیب رفت، سپس از مردگان برخاست. بار دوم عیسی مسیح با جلال درخشان برمیگرده، سلطنت 1000 ساله خودش رو برقرار میکنه. سپس برای ابدیت آسمان جدید و زمین جدید می آفرینه و به این ترتیب کل آفرینش رو نجات میده. این ترتیب برنامه خداست و عیسی مسیح مجری این برنامه می باشه. تدبیر نهایی خدا آفرینش یک جهان بدون غم، بدون اشک، بدون درد، بدون بیماری، بدون مرگ، بدون سختی، بدون فاجعه، بدون ارواح شریر. در جهان آینده تا ابد عدالت حکمفرما خواهد بود. همه چیز دلنشین، همه چیز زیبا، همه چیز باشکوه خواهد بود برای همیشه. این مشخصات ملکوت آینده خدا می باشه. در این برنامه خدا برای جهان ابتدا سلطنت 1000 ساله عیسی مسیح برقرار میشه و خداوند لعنت رو از کره زمین بر می چینه. سپس ابدیت فرا می رسه، یعنی زمانی که خدا آسمان جدید و زمین جدید می آفرینه که با آسمان و زمین کنونی فرق خواهد داشت. در آینده همه چیز تغییر خواهد کرد. هر سختی و گرفتاری که در حال حاضر به خاطر لعنت زمین گریبانگیر ماست، هر آفتی که به جان انسان افتاده، هرچه قلب انسان را شکسته، هرچه شادی انسان را از او دزدیده، هرچه سلطه و حاکمیت و اقتداری را که خدا برای انسان در نظر گرفته بود از او گرفته، عمرش تمام خواهد شد. همه چیز دگرگون خواهد شد. به گفته کتاب مقدس ما تا ابد با عیسی مسیح سلطنت خواهیم کرد. عالم هستی به این شکل رستگار خواهد شد. بله، دنیا به این شکل نمیمونه. اوضاع همیشه اینطور نمیمونه. اما برای نجات زمین و نجات جهان کاری از دست انسان ساخته نیست. برای برقراری اون ملکوت باشکوه خداوند در آینده کاری از دست انسان ساخته نیست. برای ما آشکاره که انسان نمیتونه این تغییر رو به وجود بیاره. ما نمیتونیم هیچ چیزی رو در محیط زیست خودمون تغییر بدیم. البته شاید بتونیم به یه سری از مشکلات رسیدگی بکنیم، اما نمیتونیم مشکلات رو کاملا از میان برداریم. ما قدرت چنین کاری نداریم. بله، ما میتونیم موشک‌های کوچکی به فضا پرتاب بکنیم، اما با این کارمون فضا رو آلوده میکنیم. ما میتونیم انواع ماشین آلات و تجهیزات بسازیم، اما با این کارمون محیط زیست رو آلوده میکنیم. یک بار یه آقای پزشک به من گفت ما برای هر مشکلی که در علم پزشکی برطرف میکنیم 6 مشکل دیگه ایجاد میکنیم. بنابراین هرچه تندتر میرویم بیشتر عقب میمونیم. هرچه پیشرفت ما بیشتر باشه، عوارض و پیچیدگی های اون پیشرفت شدیدتر و جدیدتر میشه. انسان نمیتونه کره زمین جدید به وجود بیاره. انسان نمیتونه لعنت زمین رو از بین ببره، چون انسان قدرتش رو نداره. هرقدر موشک‌های ما قوی باشند، هرقدر در استفاده از منابع انرژی هوشمند و کاربلد باشیم، هرقدر انرژی هسته‌ای رو توسعه بدیم، بازم نمیتونیم با این پیشرفت‌ها محیط زندگی و جهانمون رو تغییر بدیم. اگر کره زمین قرار دگرگون بشه، اگر محیط زیست قرار تغییر بکنه، اگر قرار آسمان جدید و زمین جدید آفریده بشه، این کار فقط از عهده کسی برمیاد که برتر و بالاتر از انسانه. در واقع این قدرت صرفاً فراتر از انسان نیست، بلکه قدرتی است که برای انسان به هیچ شکل قابل درک نیست. اصلاً در ذهنمون نمی گنجه که این چه قدرتیه که میتونه لعنت رو برداره و آسمان جدید و زمین جدید بیافرینه. حتی وقتی به خلقت جهان در همون ابتدای آفرینش فکر میکنیم، بازم قدرت خدا در ذهنمون نمی گنجه که او این چنین عالم هستی را آفرید و پیوسته و بیوقفه حافظ و نگهدار این جهان می باشه. اکنون در توصیف قدرت خدا به این آیات توجه بکنید. کتاب مقدس در مزمور 62 می گوید قوت از آن خداست. کتاب ایوب فصل 26 و آیه 14 می گوید رد قدرت او را کیست که بفهمد؟ مزمور 79 آیه 11 در توصیف خدا می گوید عظمت بازوی خود. کتاب ناهوم فصل 1 می گوید خدا در قوت عظیم است. به گفته اشعیا فصل 26 آیه 4 یهوه خدا قدرت جاودانه است. به گفته مزمور 65 آیه 6 کوها را به قوت خود مستحکم ساخته ای و کمر خود را به قدرت بسته ای. داوود در مزمور 63 می گوید ای خدا تو خدای من هستی، در سحر تو را خواهم طلبید، جان من تشنه توست و جسدم مشتاق تو تا قوت تو را مشاهده بکنم. بسیار خوب، این قدرت خدا چه قدرتی است؟ قدرت خدا قدرتی است که اون رو به چشم می‌بینیم. رساله رومیان فصل 1 آیه 20 میگوید آنچه در اطرافمون می‌بینیم قدرت خدا رو به ما نشون میده. هرچه بیشتر به جهان نگاه می کنیم بیشتر شگفت زده می شیم که قدرت خدا رو همه جا به چشم می بینیم. حالا به انسان کوچک و حقیر نگاه بکنیم که اگه بخواد فقط برای یک روز با یک ماشین بولدوزر که 450 اسب بخار قدرت داره خاک برداری بکنه، باید 400 لیتر گازوئیل بسوزونه. حالا این مقایسه رو بکنید با قدرتی که برای اداره این عالم هستی لازمه. تلسکوپ‌های کوچکی که در اختیار داریم میتونن ما رو 4 میلیارد سال نوری یا 25 سکستیلیون مایل دورتر ببرند. اگه نام این عدد بزرگ برای شما عجیب و غریبه، یعنی این عدد مساوی است با عدد 25 با 21 صفر جلوی اون. ما با تلسکوپ به دوردستا نگاه میکنیم، در حالی که میدونیم حتی هنوز از مرز میان اتمسفر زمین و فضای بیرونی اون خارج نشدیم. هر جا که نگاه میکنیم قدرت و حرکت اجرام آسمانی رو میبینیم که به دست یک قدرت شگفت انگیز کنترل میشن. ما روی یک کره به محیط 25 هزار مایل و قطر 8 هزار مایل زندگی می کنیم. وزن کره زمین معادل 6 سپتیلیون و 500 سکستیلیون تونه. این کره با این وزن به هیچ جا آویزان نیست. البته ما می گیم اما جاذبه زمین اون رو نگه می داره. بسیار خوب، حالا ببینیم جاذبه چیه. جاذبه چه نیرویی داره که میتونه کره زمین رو در فضا نگه داره و علاوه بر این باعث بشه کره زمین بچرخه. موتورهای موشکی زمین کجا هستن که ما رو با سرعت 1000 مایل در ساعت میچرخونن؟ همین امروز صبح ما با سرعت 1000 مایل در ساعت در یک چرخش دایره‌وار کره زمین در حال حرکتیم. سرعت حرکت زمین به قدری دقیقه که میتونید زمان را تا کسری از ثانیه اندازه‌گیری بکنید. علاوه بر این که ما با سرعت 1000 مایل در ساعت دور میزنیم، در یک مدار به دور خورشید در حال حرکت هستیم که 580 میلیون مایل رو با سرعت 1000 مایل در دقیقه می پیماید. حالا به کل منظومه شمسی نگاه بکنیم که در فضای بی انتها در مداری در حال حرکته که میلیاردها سال طول میکشه تا دور اون کامل بشه. ما با سه سرعت در حال حرکت هستیم. اما سوخت این حرکت از کجا میاد؟ این انرژی برای حرکت از کجا میاد؟ چه قدرتی ما رو به جلو میبره؟ همینجا یه پرانتز باز بکنم و این رو به معلومات شما اضافه بکنم که یک ماهی کاد در یک بار تخمریزی 9 میلیون تخم میگذاره. بله، خدا فقط خدای کهکشان ها نیست. خدا خدای مخلوقات کوچک زمینی و دریایی نیز میباشه. حالا به قدرت خورشید نگاه بکنیم که 500 میلیون میلیون میلیارد اسب بخار اندازه گیری شده. در کهکشان ما دست کم 100 هزار میلیون خورشید وجود داره و چه کسی میدونه چند میلیون کهکشان دیگه هم وجود داره. با این توصیف قدرت نگه دارنده این کره زمین از کجا میاد؟ چه عاملی همه چیز رو به حرکت وامی داره؟ آیا می دونستید در یک قاشق چایخوری آب 1 میلیون میلیارد تریلیون اتم وجود داره؟ آیا می دونید اتم چیه؟ اتم خودش انرژیه. حالا شما می گید اما اتم ماده است. بله، ولی آیا می دونید چه مقدار از یک اتم واقعا ماده است؟ 1 در تریلیون. شما میگید یعنی در یک قاشق چایخوری آب 1 میلیون میلیارد تریلیون اتم وجود داره و 1 در تریلیون از اون اتم حجمه و باقی فقط انرژی و حرکته؟ بله درسته. الان یه مثال میزنم. اگه منو بگیرید و فشار بدید، البته به نظرم 1 دقیقه هم حاضر نیستید چنین کاری بکنید و میتونستید تمام فضای خالی رو بگیرید تا از من فقط یه جرم باقی بمونه، میدونید چقدر از این جرم ماده است؟ من با این قد 180 متر 1/100 تقسیم بر 1 میلیون از 1 اینچ مکعب ماده میباشم. باقی وجودم انرژی و حرکته. بسیار خوب، چه چیزی این ماده رو به حرکت در میاره؟ وقتی کتاب مقدس میگوید عیسی مسیح جهان رو با قدرتش نگه میداره، منظورش این نیست که او فقط ماده و جهان مادی رو نگه میداره، بلکه عیسی مسیح هر اتم در جهان رو نیرو میده و این جهان چنان پیش میره که اصلا نمیتونیم قدرت خدا رو در ذهنمون جای بدیم. اما قدرت خدا چه نوع قدرتی است؟ به نظر شما آیا خدا قدرت بازآفرینی زمین رو داره؟ البته که داره. خدا قدرت داره لعنت زمین رو برداره. او قدرت داره باغ عدن رو بازسازی بکنه. خدا قدرت داره آسمان جدید و زمین جدید بیافرینه. من معتقدم عیسی مسیح برای همین اومد تا این قدرت رو به ما نشون بده. من معتقدم عیسی مسیح به جهان آمد تا یک بار برای همیشه اعلام بکنه او خداست و در مقام پسر خدا این قدرت رو داره که لعنت زمین رو برداره و ملکوت خدا رو برقرار بکنه. عیسی مسیح به جهان آمد تا اعلام بکنه او پادشاه موعود و مسیح موعوده. عیسی مسیح به جهان آمد تا اعلام بکنه او میتونه اقتدار و حاکمیت رو به انسان برگردونه. میتونه کره زمین رو بازآفرینی بکنه. میتونه گناه رو از بین ببره. عیسی مسیح با همه مدارک لازم اومد که نشون میده او قادر همه این کارها رو انجام بده. در این مورد به انجیل متی نگاه بکنیم. در انجیل متی فصل 1 متی از نسب نامه عیسی نام میبره و نشون میده همه چیز در اون نسب نامه درست و دقیقه یعنی عیسی از نسل ابراهیم و داووده. سپس در متا فصل 2 میبینیم که تولد عیسی درست و دقیقه، یعنی او از باکره متولد میشه. آنگاه در لحظه تعمید عیسی، پدر آسمانی به حقانیت او گواهی میده و عیسی به وسیله روح القدس مسح میشه. سپس وقتی عیسی وسوسه میشه، اونجا نیز نشون میده بر شیطان قدرت داره. وقتی به پیغام و موعظه عیسی میرسیم، میبینیم که او کلام خدا رو با اقتدار مطلق موعظه میکنه. سپس وقتی به متا فصل 8 و 9 میرسیم، عیسی اعلام میکنه قدرت او الهی است. بسیار خوب، اگه قرار باشه یک نفر لعنت زمین رو برداره و برچینه، به فرموده خدا اون یک نفر از نسل داوود خواهد آمد. سپس ببینیم که عیسی از نسل داوود اومد. به فرموده خدا او از باکره متولد خواهد شد. سپس ببینیم که عیسی از باکره متولد شد. به فرموده کلام خدا پدر آسمانی او رو تایید خواهد کرد. سپس می‌بینیم که پدر آسمانی به حقانیت عیسی گواهی میده. آن یک نفر که قراره لعنت زمین رو برداره باید از شیطان قوی تر باشه. سپس می‌بینیم که عیسی از شیطان قوی تره. آن یک نفر که قرار لعنت زمین رو برچینه باید حقیقت گو و راستگو باشه. سپس می‌بینیم که عیسی حقیقت رو میگه و راستگو میباشه. اون یک نفر که قراره لعنت زمین رو برداره باید قدرت داشته باشه. سپس می‌بینیم که عیسی صاحب قدرته. در همین راستا به متا فصل 9 و آیه 6 نگاه بکنیم. اما تا بدانید که پسر انسان قدرت دارد. جان کلام معجزات مسیح اینه که مردم بدونن او قدرت داره. معجزه های عیسی مسیح پیشمزه قدرت پادشاهی او بودن. وقتی عیسی مسیح بیماران رو شفا داد، پیش نمایشی رو از یک ملکوت پرجلال نشون داد که در اون ملکوت بیماری و ناخوشی وجود نخواهد داشت. وقتی عیسی مسیح مردگان رو زنده کرد، پیش نمایشی رو از یک ملکوت پرجلال نشون داد که در اون ملکوت مرگ وجود نخواهد داشت. وقتی عیسی مسیح موج‌های دریا رو آروم کرد، پیش نمایشی رو از یک ملکوت پرجلال نشون داد که در اون ملکوت عناصر طبیعت هرگز خارج از کنترل نخواهند بود. وقتی عیسی مسیح دیوها و ارواح شریر رو اخراج کرد، پیش نمایشی رو از یک ملکوت پرجلال نشون داد که در اون ملکوت نیروهای شیطانی جولان نخواهند داد. وقتی عیسی مسیح حقیقت رو بیان کرد، پیش نمایشی رو از یک ملکوت پرجلال نشون داد که در اون ملکوت هیچ دروغی وجود نخواهد داشت، بلکه فقط راستی و حقیقت حکمفرما خواهد بود. وقتی عیسی مسیح قدوسیت خودش رو نشون داد، پیشنمایشی رو از یک ملکوت پرجلال نشون داد که در اون ملکوت عدالت وجود خواهد داشت و بس. بنابراین میبینیم که هر کاری عیسی مسیح انجام داده، این پیام رو به انسان میرسونه: من آن کسی هستم که میتونم لعنت رو بردارم. من آن کسی هستم که میتونم در یک ملکوت جاودان و جلال یافته حاکمیت و اقتدار از دست رفته انسان رو به او بازگردانم. در توصیف قدرت عیسی مسیح، انجیل متا فصل 9 و آیه 8 چنین میگوید: آن گروه چون این عمل را دیدن متعجب شده، خدایی را که این نوع قدرت به مردم عطا فرموده بود تمجید نمودند. متی فصل 10 آیه 1: 12 شاگرد خود را طلبیده ایشان را قدرت داد. عیسی مسیح در دو حیطه به شاگردانش قدرت داد. قدرت بر دیوها، قدرت بر بیماری. اونا فقط در همین دو حیطه قدرت معجزه داشتن. رسولان مسیح هرگز بر طبیعت قدرت معجزه نداشتن. فقط عیسی بر طبیعت اقتدار داره. اما او به رسولانش در آن دو حیطه یاد شده قدرت معجزه داد. در انجیل متی فصل 28 عیسی مسیح می‌فرماید تمام قدرت به من داده شده است. بله، تمام قدرت. به گفته انجیل مرقس فصل 9 و آیه 1 عیسی مسیح به آنها گفت هر آینه به شما میگویم بعضی از ایستادگان در اینجا میباشند که تا ملکوت خدا را که به قوت میآید نبینند طعم مرگ را نخواهند چشید. در اینجا عیسی مسیح درباره چه چیزی صحبت میکنه؟ او میگوید تعدادی از شما زنده خواهید بود و ملکوت خدا را که با قدرت میاد میبینید. عیسی مسیح به رویداد تغییر سیمای خودش اشاره میکنه. بعد از این گفته عیسی مسیح بیدرنگ به کوه میره. در آن کوه موسی و ایلیا ظاهر میشن. عیسی مسیح اونها رو از اون دنیا بازگردانده بود. این یعنی قدرت. عیسی مسیح سیمای خودش رو دگرگون میکنه و اجازه میده جلالش دیده بشه. این یعنی قدرت. اونها که بالای کوه حاضر بودن قدرتی رو دیدن که به طور کامل در ملکوت عیسی مسیح آشکار خواهد شد. حالا بازم در مورد قدرت عیسی مسیح به آیات دیگری نگاه بکنیم. لوقا فصل 4 آیه 32 و از تعلیم او یعنی عیسی مسیح در حیرت افتادند زیرا که کلام او با قدرت بود. آیه 36 حیرت بر همه ایشان مستولی گشت چون با قدرت و قوت اروای پلید را امر می کرد. در رساله رومیان فصل 1 و آیه 4 پولس اصل مطلب را بیان می کنه. او به قدرت پسر خدا اعلام شد. نقطه اوج قدرت عیسی مسیح در رستاخیز او از مردگان نمایانه. در واقع در رساله اول قرنتیان فصل 1 آیه 24 گفته شده که مسیح قوت خداست. حالا متی به ما نشون میده که عیسی مسیح بر هر جنبه از لعنت که بر دنیا مسلطه قدرت داره. یعنی عیسی مسیح بر بیماری و مرگ و شیطان و دیوها و عناصر طبیعت و حیوانات و درد و خلاصه بر همه چیز قدرت داره. از این رو او وارث برحق کره زمینه. او شاه شاهانه. خداوند خداوندانه. بسیار خب، الان وقتشه که به معجزات عیسی مسیح نگاه بکنیم. ما قبلا اشاره کردیم که انجیل متی فصل 8 و 9 از 9 معجزه نام میبرند. قبلا 3 معجزه اول رو که مربوط به بیماری است بررسی کردیم. اما 3 معجزه بعدی قدرت عیسی مسیح رو بر عناصر طبیعت، دنیای فراطبیعی و بر گناه نشون میده. بنابراین از بیماری به عناصر طبیعت، سلطه ارواح شریر، سپس گناه و حتی مرگ می رسیم. همه این معجزه ها تصویر شگفت انگیز قدرت عیسی مسیح می باشن. اکنون بریم سراغ انجیل متی آیات 23 تا 27 تا 4 نکته رو به شما نشون بدم. جزئیات، دلهوره، قدرت، شگفت زدگی. ابتدا به جزئیات نگاه می کنیم. یادمون باشه که وقتی متی از 3 معجزه اول نام میبره در آیات 18 تا 22 به یکی از 3 واکنش مردم اشاره میکنه. حالا از ابتدای آیه 23 متی از 3 معجزه دیگه نام میبره. سپس یکی دیگه از واکنش‌ها رو توصیف می‌کنه و نشون میده مردم به چه شکل‌های مختلفی به مسیح واکنش نشان میدن. حتما یادتون میاد واکنش مردم به سه معجزه اول چطور بود. اونها شیفته شدن، علاقمند شدن، کنجکاو شدن، از قدرت او هیجان زده شدن. اما وقتی عیسی مسیح اصل مطلب رو به اونا میگه که اگه میخواهید از من پیروی بکنید باید از همه چیز دست بکشید، باید بهای جدی بپردازید، باید همین الان با سرسپردگی کامل از پی من بیایید، اونها راه خودشون رو میگیرن و میرن. اونها تمایلی نشون نمیدن. این اولین واکنش بود. اکنون به سه معجزه دوم میرسیم. در پایان این سه معجزه متی یه واکنش دیگه رو به ما نشون میده. الان لازمه به جزئیات این صحنه توجه بکنید. در آیه 18 چنین میخونیم: چون عیسی جمعی کثیر دور خود دید، فرمان داد تا به کناره دیگر بروند. حالا به آیه 23 نگاه بکنید. چون به کشتی سوار شد، شاگردانش از عقب او آمدند. با توجه به این آیات میبینیم که فشار جمعیت به نقطه‌ای رسیده بود که عیسی دیگه نمیتونست با اون کنار بیاد. از این رو میگوید وقت رفتنه. در اون زمان اونها در ساحل غربی دریای جلیل یا در اصل در کناره دریاچه جلیل بودند که یک دریاچه کوچیکه به طول 20 کیلومتر و عرض 12 کیلومتر. بنابراین عیسی مسیح میگوید به کناره دیگه میریم. عیسی و شاگردانش هر آنچه لازم بود که در اون منطقه انجام داده و به نتیجه لازم رسیده بودند. من معتقدم عیسی خسته بود. او خسته شده بود. روز سبت تمام شده و به نظرم دیگه شب شده بود، چون آیه 16 به ما میگه غروب بود. پس حالا دیگه شب شده و فشار جمعیت به قدری زیاد بود که عیسی در جسم انسانیش نمیتونست اون فشار رو تحمل بکنه. برای همین او میگوید باید از اینجا بریم. بله، تصمیم عیسی برای رفتن از اونجا جدی است. تا الان سه تن از کسانی که می‌خواستند شاگرد او بشند به او گفتند دوست دارم دنبال تو بیام، اما باید این کارو انجام بدم و اون کارو انجام بدم و اون کارو تموم بکنم. اما عیسی به قول معروف دست اونا رو رو می‌کنه و اون سه نفر مسیر رو همراهی نمی‌کنن. اما عده‌ای مایلن دنبال عیسی برن. از این رو آیه 23 می‌گوید چون به کشتی سوار شد، شاگردانش از عقب او آمدند. اون سه نفر که قبلا موقعیت اونها رو بررسی کردیم دنبال مسیح نرفتند، اما عده دیگه همراه او میرن. بنابراین هنگامی که اون قایق کوچیک از ساحل کفرناحوم به سمت دیگر دریاچه به مسافت 13 تا 15 کیلومتر حرکت میکنه، چندین قایق کوچیک به دنبال اون قایق میرند. عبارت شاگردانش از عقب او آمدند به این معنی نیست که اون جمعیت به لبه قایق آویزون شده بودند، بلکه اونها با قایق‌های دیگه از پی مسیر رفتند. در واقع مرقس میگوید چند زورق دیگر نیز همراه او بود. نگفته نمونه که در زمان عیسی دریاچه جلیل پر از قایق‌های کوچک بود. در اون منطقه کشاورزی و ماهیگیری رونق داشت. حتی امروز نیز بازار ماهیگیری در اون منطقه بسیار گرمه. اگر امروز به ساحل دریای جلیل برید، برای شما یه خوراک ماهی درست می‌کنن که به ماهی پتروس مقدس معروفه. ماهی پتروس مقدس یه ماهی کوچک شبیه ماهی سوفه که در آبهای شیرین زندگی میکنه و بسیار خوشمزه است. دریای جلیل زیستگاه این ماهیه. خلاصه چرخ اقتصاد اون منطقه روی ماهیگیری و کشاورزی میچرخید. برای همین قایقای کوچیک زیادی اونجا وجود داشت و اون جمعیت سوار بر اون قایقا همراه با عیسی به سمت دیگه حرکت میکنن. حالا در انجیل متی فصل 8 و انتهای آیه 23 به این نکته بسیار مهم توجه بکنید. به گفته آیه 23 شاگردانش از عقب او می آیند. عیسی مسیح با عده‌ای از شاگردانش در قایق. تا این زمان به گفته انجیل مرقس و لوقا عیسی مسیح اون 12 شاگرد رو انتخاب کرده. بسیار احتمال داره چند نفر از اون 12 شاگرد در قایق با مسیح بودن. چند نفر دیگه از اونا در قایقای دیگه بودن و سایر شاگردان و پیروان با قایقای خودشون. خلاصه همه با هم در حال حرکت بودن. بنابراین جمله شاگردانش از عقب او می آیند صرفاً به اون 12 شاگرد اشاره نداره، بلکه اینجا جمعیتی بیشتر از 12 نفر به دنبال او بودند. الان لازمه درباره واژه شاگردان او کمی توضیح بدیم. وقتی عهد جدید از واژه شاگردان او نام میبره، ممکنه معنای این کلمه برای همه مردم روشن نباشه. سوال اینجاست که شاگردان او به چه کسانی اشاره داره؟ بسیار خوب، باید به بافت و محتوای سایر آیات نگاه بکنید تا معنی شاگرد رو متوجه بشید، چون واژه شاگرد به تنهایی به شما کمک نمی‌کنه. کلمه‌ای که در آیه 23 شاگردانش ترجمه شده در زبان یونانی ماتیتیس یا ماتیتی میباشه که به معنای دانش آموز و یادگیرنده و دنباله‌رو میباشه. معنی این کلمه بسیار وسیع و گسترده است. عده‌ای بر این باورند که وقتی کلمه شاگرد در کتاب مقدس به کار میره، به یک رتبه خاص از مسیحیان و به قولی به مسیحیان برتر اشاره داره که از نظر فضیلت‌های روحانی و معنوی در درجه بالاتری قرار دارند. از نظر این عده، یه تعداد از مسیحیان ایمانداران معمولی هستند و یه عده از مسیحیان شاگردان مسیح می باشند که مقدسان بالا رتبه هستند. خیر، اینطور نیست. شما نمیتونید کلمه شاگرد رو به این شکل تفسیر بکنید. در ادامه توضیح میدیم که چرا واژه شاگرد لزوماً به معنی اون 12 شاگرد مسیح نمیباشه. به انجیل متی فصل 5 آیه 1 نگاه بکنیم تا یکی از این دلایل رو توضیح بدیم. و گروهی بسیار دیده بر فراز کوه آمد. وقتی که او بنشست، شاگردانش نزد او حاضر شدند. حالا ببینیم این شاگردان چه کسانی هستند. عده گمان می‌کنند که این شاگردان همون 12 شاگرد هستند و مخاطب موعظه بالای کوه این 12 نفر بودند. از این رو پیغام اون موعظه نمیتونه درباره نجات ابدی باشه، چون اون 12 شاگرد قبلاً ایمان آورده بودن. بسیار خوب، باید به این دسته از تفسیرگران یادآوری بکنیم که پیغام موعظه بالای کوه پیغام نجات و رستگاری است، چون فرض بر اینه که همه اون حاضران و مخاطبان لزوماً ایماندار نیستن. بنابراین در انجیل متی فصل 5 آیه 1 کلمه شاگردانش صرفاً به معنای یادگیرندگانه، نه اون 12 شاگرد. در میان جمعیت اون شاگردان که یادگیرندند، یه عده بی‌حس و بی‌اعتنا هستند و یه عده میگن میخوام بدونم این مرد چی میگه، خیلی علاقه‌مند هستم. در این مقطع زمان مشخص نیست اون جماعت یادگیرنده تا چه اندازه تعهد دارند و سرسپرده مسیح می باشند. برای همین عیسی مسیح درباره نجات ابدی با اونا صحبت می کنه. نجات و رستگاری مسئله اصلی می باشه. حالا دوباره به متی فصل 8 آیه 21 نگاه بکنیم. در اینجا یکی از کسانی که شاگرد خونده میشه به عیسی مسیح میگوید تا زمانی که پدرم زنده است پیرو به تو نخواهم بود. سپس عیسی به او میگه بگذار دنیا خودش فکر مردگانش باشه. به عبارتی تو ملکوت خدا را موعظه بکن. به هر حال اون مرد چون این کلام مسیح رو میشنوه راه خودش رو پیش میگیره و به خونه میره. پس میبینیم که او شاگرد نامیده میشه اما از مسیح پیروی نمیکنه. الان از خود شما مثال میزنم. شما که اینجا در این کلیسا نشستید شاگردان جان مکارتور هستید. شما ماتیتیس و یادگیرنده هستید. چرا؟ چون شما اینجا نشستید و به تعلیم کلام خدا گوش میدید. عده‌ای از شما از این تعلیم لذت میبرید و عده‌ای اون رو نمیپذیرید. از نظر عده‌ای از شما این یه تعلیم خوب و مفیده. ولی عده‌ای از شما این تعلیم رو مفید نمیدونید. یه عده از شما نیز هنوز تصمیم نگرفتید کدوم طرف باشید. اما همه شما اینجا حضور دارید و با اون چه من میگم گوش میدید. پس شما شاگرد و یادگیرنده هستید. اگه دانشگاه UCLA یا دانشگاه نورتریج یا پیرس کالج یا هر جای دیگه میرید، اگه دانشگاه تعمیدی لس آنجلس یا دانشگاه بایولا یا کالورت میرید، شما هر کجا در کلاس درس میشینید یک ماتیتیس هستید، یک یادگیرنده اید. ممکنه اون تعلیم رو اصلا نپذیرید. ممکنه اصلا به اون ایمان نداشته باشید. شاید هم ایمان داشته باشید. پس حرف اصلی اینه که واژه شاگرد به معنی اون 12 شاگرد رسمی مسیح نیست، بلکه اون اشخاص صرفاً یادگیرنده هستن. در انجیل یوحنا فصل 15 عیسی مسیح می‌فرماید هر شاخه‌ای در من که میوه نیاورد بریده و در آتش انداخته می‌شود. عبارت در من یعنی چی؟ یعنی شاگرد بودن. عده‌ای از شاگردان با مسیح در تماس بودند اما میوه نداشتند. در اونها راستی و پاکی و قدوسیت وجود نداشت. نشونه ای از نجات واقعی در اونها نبود. چنین افرادی از تاک بریده و سوزانده میشن. بله، اونها کنار مسیح بودند. اونها شاگرد بودند اما شاگرد واقعی نبودند. در این خصوص انجیل متی فصل 13 از 4 نوع زمین نام میبره. همه اون زمین ها نمونه کسانی هستند که دنبال عیسی بودند. اون 4 زمین 4 نوع شاگردند. در هر 4 زمین بذر کاشته میشه اما بذرها در 3 زمین میمیرند و فقط در 1 زمین رشد میکنند. از اون 4 زمین فقط یکی ثمر داد. در انجیل متی فصل 10 عیسی مسیح میگوید شاگرد واقعی من کسی است که تا به آخر دووم بیاره. در اون زمان عیسی به یهودا فکر میکرد. یهودا تا آخر دوام نیاورد و نشون داد شاگرد واقعی نیست. در اطراف عیسی یادگیرنده فراوان بودند. اما صرفاً چون به اونها شاگرد گفته میشه به این معنا نیست که اونها ایماندار بودن. تکلیف اونها هنوز مشخص نبود. پس واژه شاگرد به تنهایی چیزی رو ثابت نمیکنه. اونها فقط جذب تعلیمات عیسی شده بودند و فقط کلام او رو میشنیدند. بسیار خوب، برای اینکه معنی شاگرد رو بهتر درک بکنید، شاگردان مسیح رو به 4 دسته تقسیم میکنیم. اول از همه، یه عده شاگردان کنجکاو هستند. اونها دنبال عیسی میان، به او گوش میدن، جذب او میشن، علاقمند میشن، شیفته کلام او میشن. اما بعد چی میشه؟ در انجیل یوحنا فصل 6 عیسی مسیح به آنها میگوید هر که بدن مرا بخورد و خون مرا نوشید حیات جاودانی دارد. به عبارتی عیسی مسیح میگوید اگر کاملا سرسپرده من نباشید، اگه نخواهید کیستی مرا بپذیرید، اگه حاضر نباشید کاملا تسلیم خداوندی من بشید، نمیتونید شاگرد من باشید، نمیتونید پیرو من باشید، نمیتونید وارد ملکوت من بشید. سپس کلام خدا در ادامه میگوید در همان وقت بسیاری از شاگردان او برگشته دیگر با او همراهی نکردند. اونا کنجکاو بودند اما سرسپرده نبودند. آنگاه عیسی مسیح از بقیه شاگردانش میپرسه آیا شما نیز میخواهید بروید؟ پتروس به او جواب میده نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. ما ایمان آورده و شناخته ایم که تو مسیح پسر خدا هستی. بله، بسیاری از شاگردان با عیسی همراهی نکردند. اما پتروس میگه ما ایمان و یقین داریم. ما از اون دسته شاگردان نیستیم که فقط کنجکاوند. ما از اون دسته شاگردان سرسپرده هستیم. ما میدونیم تو حقیقت رو میگی. ما مطمئن هستیم. بسیار خوب. یه عده شاگردان فقط کنجکاو بودن. اونها در همون ابتدا نزد عیسی میان، سپس او رو ترک میکنن. حالا به اون دسته از کسانی میرسیم که مسائل رو صرفاً از دیدگاه عقل و منطق نگاه میکنن. اینا شاگردانی هستند که تعالیم مسیح رو با عقل و منطق قبول کرده بودند، اما در دلشون به او ایمان نداشتند. در این مورد نیقودیموس یه مثال مناسبه. او پای تعلیم عیسی نشسته بود و به آنچه او می گفت گوش می داد. او کارهای مسیح رو دیده بود. نیقودیموس هنگام شب نزد عیسی میاد و میگه به نظرم تو از جانب خدا هستی. نیقودیموس با سبک و سنگین کردن عقل و منطق به این نتیجه رسیده بود، اما لزوماً به این معنی نیست که او ایمان آورده بود. سپس به شاگردان مخفی میرسیم، مثل یوسف رامعی که در خفا به مسیح ایمان آورده و ایمانش رو پنهان نگه داشته بود. سرانجام به پیروان واقعی عیسی میرسیم که به راستی سرسپرده او هستند و با شهامت و دلیری و بدون مخفی کاری پیرو او میباشند. پس میبینید که همه این 4 گروه شاگرد مسیح نامیده میشن. بنابراین وقتی عهد جدید از شاگردان نام میبره، هم پتروس، هم یهودا، هم نیقودیموس و هم یوسف رامعی رو در نظر داره. علاوه بر اینها یه جماعت انبوه که در کلام خدا بینامند جزو شاگردان می باشن. ولی این شاگردان با اولین سختی که سراغشون میاد کنار می کشند. پس فهمیدیم واژه شاگرد به تنهایی چیزی رو ثابت نمی کنه. در رویدادی که متی تعریف میکنه، اون جماعت با قایق دنبال مسیح روانه میشن. عیسی مسیح در آستانه نشان دادن قدرتی است که باورش برای اونا سخت بود. اما عیسی مسیح ابتدا باید صحنه رو آماده بکنه. از این رو متا فصل 8 آیه 24 میگوید ناگاه استراب عظیمی در دریا پدید آمد به حدی که امواج کشتی یا قایق رو فرو میگیره. همینجا این رو بگیم، اون قایقا بزرگ نبودن، در واقع خیلی کوچیک و احتمالاً بدون حفاظ بودن. حالا در این دریای کوچیک که در واقع دریاچه هست طوفان میشه. از نظر موقعیت جغرافیایی وادی اردن پایین تر از سطح دریا قرار داره. این وادی به دریای مرده میرسه که بیش از 300 متر پایین تر از سطح دریاست. دریای مرده به دریاچه جلیل میرسه. دریاچه جلیل 180 متر پایین تر از سطح دریا قرار داره. پس اگه بخوایم موقعیت جغرافیایی اون منطقه رو در نظر بگیریم، دریای مدیترانه یه طرف قرار داره و کوه هرمان که ارتفاع اون به 2800 متر میرسه طرف دیگر. سپس از کوه هرمان به این دریاچه که 180 متر پایین تر از سطح دریا قرار داره نزول میکنیم. در تمام این مسیر وادی ها، شکاف ها و دره های باریک و عمیق وجود داره. وقتی بادهای سرد شمال از دریای مدیترانه میوزن و از دامنه کوه هرمان پایین میان، از دره ها و وادی ها عبور میکنن و با هوای گرم این دریاچه کوچیک جلیل برخورد میکنن و در یک چشم هم زدن طوفان های شدید ایجاد میشه. وقتی طوفان به پا میشه، بادهای شدید میوزه و به صخره ساحل شرقی برخورد میکنه و اون حوضچه کوچیک یعنی دریاچه جلیل رو متلاطم میکنه. دریاچه جلیل خیلی زیاد دچار طوفان میشه. در یک چشم هم زدن طوفان به پا میشه. خودم هرگز تجربه قایق سواری در کفرناحوم رو فراموش نمیکنم. ما سوار یه قایق کوچیک شدیم که احتمالاً طول اون 9 متر بود. آب دریاچه مثل شیشه زلال بود. بسیار زیبا. وقتی وسط دریاچه رسیدیم، موجها مثل کلاهک‌های سفید به چشم می‌اومدن. با هر ضربه امواج به قایق، کسانی که در انتهای قایق نشسته بودند، خیس آب می‌شدند. البته قایق دو عرشه داشت. اما مردم که می دونستن چه بخوان و چه نخوان خیس می شن، پیراهنا رو در آورده و به قولی دل به دریا زده بودن. اونها سر تا پا خیس شده بودن. تا غافل می شدیم موج می زد و داخل قایق رو خیس می کرد. گویا این یک اتفاق همیشگی بود. حالا به قایق عیسی و شاگردانش برگردیم. شب انگامه و همه جا تاریک. انجیل متا فصل 8 آیه 24 میگوید ناگاه استراب عظیمی در دریا پدید اومد. عبارتی که استراب عظیم ترجمه شده در یونانی سیسموس میباشه که به معنی زمین لرزه است. در زبان انگلیسی کلمه ای که لرزه سنج ترجمه میشه از همین واژه یونانی ریشه میگیره. این واژه به معنی لرزش بزرگ یا تکان شدیده. البته نمیدونیم آیا خدا فقط دریا رو لرزوند یا زمین زیر دریا رو لرزوند. به هر حال خدا اراده کرد اون منطقه رو تکون بده. خدا زمین رو لرزوند. وقتی هم که زمین می لرزه آبها تکون می خورن و به لرزه در میان. فرض بکنید شما یک کاسه بزرگ پر از آب رو به شدت تکون بدید و ببینید چی میشه. این هم ناگفته نمونه که مرقس و لوقا در توصیف این رویداد واژه دیگری رو به جای استراب عظیم به کار می برن که به معنی گردباد یا طوفانه. اونجا یک زمین لرزه و تکان شدید اتفاق میفته. یک گردباد، سقوط ناگهانی باد از اون شیب‌های عمیق. ناگهان طوفانی به پا میشه که یک طوفان معمولی نیست. اون شاگردان طوفان‌های معمولی رو دیده بودن. اما در آیه 24 گفته میشه ناگاه پدید آمد. واژه ناگاه حاکی از تعجب و شگفتیه. به عبارتی اون طوفان یک اتفاق غیر منتظره بود. یک طوفان جدی بود و شاگردان رو غافلگیر کرد. اون شاگردان که دریا نورد بودن، طوفان‌های زیادی دیده بودن. اونها بارها روی اون دریاچه کوچک شناور بودند و با وزش‌های بادهای شدید بیگانه نبودند. اما هرگز طوفانی مثل اون طوفان ندیده بودند. اونچه شاگردان به چشم دیدن یک لرزش و تکان شدید بود. خلاصه وزش باد و حرکت زمین دریا را متلاطم کرد و به اون قایق کوچیک ضربه زد. واقعا شاگردان در اون قایق چه حس و حالی داشتن؟ همین تابستون ما با یک قایق تفریحی به آبشار نیاگارا رفتیم. شاید شما هم اونجا رفته باشید. ما سوار قایق شدیم و رفتیم زیر آبشار و خیس آب شدیم. البته یه روپوش ضد آب تن ما کردن و فقط صورتمون رو باز گذاشتن. خلاصه اون لباسهای لاستیکی سر تا پای شما رو میپوشونه. اون قایق با هر حرکت و نوسان میلیونها تن آب جلوی پای ما سرازیر میکرد. در اون قایق تفریحی شما سرود میخونید و میگید و میخندید و به شما خوش میگذره و با خودتون فکر میکنید این کار همیشگی اونهاست. منظورم اینه که اونها دائما این قایقا رو میروندن و کار خودشون رو بلدند و همه چیز خیلی خوب پیش میره. ولی اگه در یه موقعیت جدی و خطرناک باشید که آب داخل قایق نفوذ بکنه و شما در آستانه غرق شدن باشید و هیچ گونه ایمنی و امنیت در کار نباشه، قطعاً که وضعیت خوشایندی نخواهد بود. حالا اونجا در اون شب تاریک شاگردان چیزی نمیبینن و اصلاً نمیتونن بفهمن اوضاع از چه قراره. ولی انتهای آیه 24 را دوست دارم که میگوید و او، یعنی عیسی مسیح، در خواب بود. بله چه عالی، او در خواب خوش بود. یه نفر باید خیلی خسته باشه که بتونه در اون باد و طوفان به خواب خوش فرو بره. خوابیدن عیسی مسیح گویای این حقیقته که او از هر نظر کاملا انسان بود. او به قدری خسته بود که خوابش برد و حتی طوفان هم او رو بیدار نکرد. عیسی خسته شده بود، بسیار هم خسته شده بود. به گفته انجیل مرقس، عیسی روی بالش خوابیده بود. اونها در عقب قایق روی تخته ها یه بالش کوچیک داشتن. عیسی اون بالش کوچیک رو زیر سر میگذاره و خوابش میبره. حتما که کاملا خیش شده بود، اما از خواب بیدار نمیشه. البته خوابیدن عیسی مسیح به گونه ای خدا بودن او رو برای ما جلوه‌گر میکنه. عیسی خوابیده بود. دریا متلاطم بود. طوفان زوزه میکشید. باد میوزید. اون قایق کوچک به این طرف و اون طرف در نوسان بود و هر لحظه آب بیشتری در اون جمع میشد. اما به گفته انجیل خالق جهان خواب بود. این رو هم به یاد داشته باشیم که در حالی که عیسی خواب بود، همزمان بقای تک تک اتمای جهان در دست او بود. زمان فعلی که در متن یونانی این آیه به کار رفته نشون میده که عیسی در خواب عمیق و آرام بود. بله، من در این صحنه زیبایی انسان بودن عیسی رو و اعتماد او رو به خدا میبینم. عیسی چنان آرامه که اصلاً ترس در وجودش نیست. او اطمینان داره پدر آسمانی به فکر اونهاست. عیسی هیچ گونه ترس نداشت. ای کاش ما هم میتونستیم مثل او باشیم. اما به معزی که اوضاع ما به هم میریزه آشفته و بیقرار میشیم. به خدا بیعتماد میشیم و استراب و دلهوره وجودمون رو میگیره. ولی دل عیسی کاملا آروم بود. او دانای مطلقه و از همه چیز در این عالم خبر داره. اما در اون لحظه از محیط اطراف خود بیخبر بود، چون در پناه خدا آرام بود و آرامش داشت. بسیار خوب. دوباره بریم سراغ شاگردان داخل قایق. حتما که اون دریانوردان با شدت گرفتن طوفان هر کاری که میتونستند انجام داده بودند تا قایق رو حفظ بکنند. سپس در آیه 25 نزد عیسی میان. اینجا به نکته دوم یعنی دلهوره میرسیم. نکته اول جزئیات بود که اون رو بررسی کردیم. حالا نوبت نکته دومه. همینجا یادآوری بکنم که در اون قایق کوچک حتما اوضاع خیلی خراب بود که یه عده دریانورد از یک نجار سابق میپرسن باید با این طوفان چه کار بکنن. عیسی در منطقه ساحلی زندگی نکرده بود. او در ناصره زندگی کرده بود که شهر ساحلی نبود. به هر حال در آیه 25 شاگردانش سراسیمه نزد عیسی میان و او رو بیدار میکنن. اگه صحنه ای رو که همه انجیل ها تعریف میکنن کنار هم بگذارید، به این نتیجه میرسید که حرف شاگردان در کل اینه: استاد، استاد، به دادمون برس. چرا فکر ما نیستی؟ داریم غرق میشیم، داریم میمیریم، بیدار شو. اونها از روی پریشان حالی و درموندگی اینو میگن. از نظر اونها چطور عیسی میتونه بی‌اعتنا باشه؟ همونطور که قبلا گفتم، جالبه که اونها دست به دامن عیسی میشن. اون شاگردان در اون لحظه به این فکر نمیکنن که عیسی چطور میتونه به اونها که خودشون دریا نورد بودند کمک بکنه. اما واقعیت اینه که اونها کسی رو نداشتن که از او کمک بخوان. در این مقطع از زمان اونها چندان باور نداشتن که عیسی خداست، ولی امیدوار بودن که او خدا باشه. اونها دقیقاً در موقعیت بودن که خواست خدا بود. گاه خدا باید ما رو به اوج درموندگی برسونه تا توجه ما رو به خودش جلب بکنه. اونها دیگه راه حلی به ذهنشون نمی رسید. دیگه راهکاری نداشتن و به دنبال راه حل الهی بودند. اونها امیدوار بودند اون معجزه‌گر که بیماری و ناخوشی رو شفا داد شاید بتونه دریا رو آروم بکنه. ایمان اونها آمیخته با ترس بود. اگه اون شاگردان کاملا ایمان می داشتند، مطمئن از مراقبت پدر آسمانی، مثل عیسی اونا نیز می خوابیدن، چون احتمالا به اندازه عیسی خسته بودند. حالا به ادامه این ماجرای پرهیجان توجه بکنید. اونها عیسی را از خواب بیدار می کنند. این عادت آدمیزاده که فقط موقع نیاز و درماندگی نزد خدا میاد. اون شاگردان در اوج درماندگی و ناامیدی نزد عیسی میان. یک بار یه ناخدا که همیشه باد در غبغب مینداخت که به خدا ایمان نداره داخل دریا پرت میشه. به همون لحظه از خدا کمک میخواد. وقتی اون ناخدا رو از آب بیرون میکشند به او میگن تو از خدا کمک خواستی، ولی تو که به خدا ایمان نداری. اون ناخدا جواب میده اگر هم خدایی وجود نداشته باشه حتما که باید برای چنین زمانهایی وجود داشته باشه. خیلی از ما به قول معروف وقتی نه راه پس داریم و نه راه پیش، اون وقت دست به دامن خدا میشیم. یه نفر در خانواده بیمار میشه، یا یک عزیزی رو از دست میدیم، یا از کار بیکار میشیم، یا با همسرمون دچار مشکل میشیم. اون وقت از روی ناامیدی و درموندگی از خدا کمک میخواییم. حتی یک گناهکار وقتی از روی درماندگی و بیچارگی نام خدا رو به زبون میاره، خدا او رو نجات میده. البته معمولاً همه ما مثل شاگردان مسیح به وقت سختی و تنگنا با خلق و خویی به خدا نزدیک میشیم که انجیل مرقس به اون اشاره میکنه. ما داریم غرق میشیم. آیا فکر ما نیستی؟ بسیار خوب. آیا شما تا به حال با این لحن با خدا حرف زدید؟ اوضاع شما به هم میریزه و به خدا میگید خدایا آیا اصلاً فکر من هستی؟ اگه چنین اخلاقی دارید بدونید که نشونه بی ایمانیه. شما محبت خدا رو درک نکردید. البته فقط شما این اخلاق رو ندارید. مقدسان قدیمی نیز گاه چنین بودن. مزمور 10 آیه 1: ای خداوند چرا دور ایستاده ای و خود را در وقتهای تنگی پنهان می کنی؟ دبارتی خدایا هرگاه به تو نیاز دارم کنارم نیستی. آیا اصلا به فکر من هستی؟ حالا به مزمور 44 و آیه 22 نگاه بکنید. هر آینه به خاطر تو تمامی روز کشته می شویم و مثل گوسفندان ذبح شمرده می شیم. مزمور نویس تأکید می کنه. به خاطر تو ای خدا، به خاطر تو ما کشته می شیم. خدایا بیدار شو. ای خداوند چرا خوابیدی؟ چطور می تونی بخوابی در حالی که ما به خاطر تو جان می دیم؟ همین دیدگاه رو که نشانه بی ایمانی است در کتاب اشعیا فصل 51 آیه 9 می‌بینیم. بیدار شو ای بازوی خداوند، بیدار شو و خیشتن را با قوت بپوشان، مثل ایام قدیم بیدار شو. آیا تو آن نیستی که دریا و آب‌های عمیق و عظیم را خوش کردی و عمق‌های دریا را راه ساختی تا فدیه شدگان عبور نمایند؟ در اینجا اشعیای نبی میگه ای خدا بیدار شو، بلند شو، مگه نمیبینی قومت در چه تنگنای بدی هستند؟ چگونه میتونی در این شرایط بخوابی؟ بسیار خوب، نگرش و طرز برخورد ما با خدا بهتر از مقدسان قدیمی نیست. ما هم میگیم خدایا چرا جلوی این اتفاق رو نمیگیری؟ چطور میتونی بی اعتنا باشی؟ چطور میتونی بی رحم باشی؟ چرا منو در این موقعیت قرار میدی؟ اما پاسخ خداوند چیه؟ پاسخ او همان پاسخ معروف و همیشگیست. آیه 26: به ایشان گفت چرا ترسان هستید؟ الان شما میگید این چه سوالیه؟ به اطرافت نگاه بکن، نیمه شب، طوفانی به پا شده که تا به حال سابقه نداشته، قایق پر از آبه، با این حال میپرسی چرا ترسیدیم؟ همینجا این رو بگیم، کلمه‌ای که ترسان ترجمه شده در زبان یونانی به معنی بزدل میباشه. ترسان و بزدل بودن گناست، چون در کتاب مکاشفه فصل 21 و آیه 8 همین کلمه ترسندگان جزو فهرست گناهکارانیه که به ملکوت خدا وارد نخواهند شد. پس واژه ترسان و بزدل هم خانواده هست. این مشخصات کسانیه که ایمان ندارن، ترسان و اکراه آور. بله، خداوند در انجیل متا به شاگردانش میگه ای کم ایمانان، اما به گفته مرقس خداوند در واقع به اونا میگه چرا ایمان ندارید. به عبارتی عیسی مسیح به اونا میگه مگه به من و محبتم و قدرتم ایمان ندارید؟ بله، محبت و قدرت خدا دو امر مهم و اصلی میباشند. اگر به محبت خدا و قدرت خدا ایمان داشته باشید، میتونید هر باد و طوفان رو پشت سر بگذارید، چون میدونید خدا به فکر شماست و میدونید او میتونه اوضاع رو مدیریت بکنه. پس باید به محبت خدا و قدرت خدا ایمان داشته باشید که همین شما را کافی است. خدا منو دوست داره و خدا قدرت داره منو نجات بده. همینو بس. اما برای شاگردان مسیح سوال بود که آیا مسیح فکر اوناست و آیا او قادر اونا رو نجات بده؟ برای همین خداوند به اونا میگه ای کم ایمانان. بسیار خوب. مگه دیگه باید چه چیز بیشتری از عیسی مسیح ببینید که به او ایمان بیارید؟ او معجزه پشت معجزه کرده. به گفته متی فصل 4 آیه 23 تا 25 عیسی مسیح همه گونه معجزه میکنه. ما سه نمونه از اون معجزات رو بررسی کردیم. متی فصل 8 آیه 16 عیسی دیوزدگان رو شفا داد و محض سخنی ارواح پلید را بیرون کرد و همه مریضان را شفا بخشید. بله، شاگردان مسیح یه دنیا معجزه دیده بودن و حالا به او میگن اصلا فکر ما هستی؟ اما چرا این حرف رو میزنن؟ اون شاگردان انگار سر خودشون رو مثل کپک زیر برف فرو کرده بودن که هنوز نفهمیده بودن عیسی دلسوز دردمندانه. این از جهالت اونها بود که هنوز نمیدونستن عیسی مسیح صاحب قدرته. حالا شما اگه در این شرایط باشید چه کار میکنید؟ چقدر عجیبه که ما قدرت خدا رو به چشم میبینیم، اما به محضی که اوضاع به هم میریزه قدرت خدا رو کاملا فراموش میکنیم. ما میگیم خداوند اینجا شاهکار کرده، من شهادت میدم که خداوند این کارو کرده و چنین کرده و چنان کرده. بله این رو میگیم، اما به محض اینکه در زندگی سختی پیش میاد محبت خدا و قدرت خدا رو زیر سوال میبریم. ای کم ایمانان. بسیار خوب، شاگردان مسیح سرانجام میفهمن آنطور که باید ایمان ندارن. از این رو در انجیل لوقا فصل 17 و آیه 5 اونا میگن ای خداوند ایمان ما رو زیاد کن. سپس خداوند چی کار میکنه؟ دقیقاً پس از این درخواست اون 10 جزامی رو شفا میده. به عبارتی عیسی مسیح به شاگردانش میگه حالا ببینید آیا این معجزه به ایمان شما کمک میکنه یا نه؟ بله، ایمان نیاز به تقویت مداوم داره. الان لازمه درباره عبارت ای کم ایمانان توضیح بدم. در اصل این عبارت به اون معناست که به توانایی خدا بی اعتمادید و باور ندارید خدا میتونه نیازهای شما رو تأمین بکنه. شما به توانایی خدا اعتماد ندارید و از این رو نگران میشید، مضطرب میشید، دلهره میگیرید، میترسید و بزدل میشید. شما یا باور ندارید خدا به فکر شماست یا اینکه باور ندارید خدا توانایی داره از شما مراقبت بکنه. چه بسا هر دو مورد درباره شما صادق باشه. یعنی باور ندارید خدا به فکر شماست و باور ندارید خدا قادره از شما مراقبت بکنه. شاید بگید بله خدا به من اهمیت میده اما کاری از دستش بر نمیاد. شاید هم بگید بله خدا قادره ولی به من اهمیت نمیده. بسیار خوب، ولی اگر خدا اهمیت بده و قادر هم باشه دیگه از چه میترسید؟ این رو هم بگیم که اون شاگردان حتی اگه در حال غرق شدن بودن باز نباید ترس به دل راه می دادن، چون این غرق شدن در اراده خدا می بود و عیسی مسیح اونها رو مستقیم به ملکوت پدر آسمانی می برد. حتما که اون شاگردان با مزامیر در عهد عتیق آشنا بودن. حالا درباره توکل به خدا در طوفان‌ها و سختی‌ها به این چند آیه در عهد عتیق توجه بکنید. در مزمور 89 چنین می‌خونیم: ای یهوه خدای لشکرها، کیست ای یاه قدیر مانند تو؟ و امانت تو تو را احاطه می کند، بر تکبر دریا تو مسلط هستی، چون امواجش بلند می شود آنها را ساکن می گردانی. مزمور 46. خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. پس نخواهیم ترسید، اگرچه جهان مبدل گردد و کوها در غر دریا به لرزش آید، اگرچه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کوها از سرکشی آن بلرزند. بله، ما نخواهیم ترسید. ما از عناصر طبیعت نخواهیم ترسید. شاید شاگردان مسیح مزمور 107 رو فراموش کرده بودند. من این مزمور رو دوست دارم که میگوید آنانی که در کشتی ها به دریا رفتند و در آبهای کثیر مشغول شدند، آنها کارهای خداوند یهوه را دیدند و اعمال عجیب او را در عمق دریا. او گفت پس باد تون را وزانید و امواج آن را برافراشت. به آسمانها بالا رفتند و به عمق دریا فرود شدند و جان ایشان از سختی گداخته گردید. سرگردان گشته مثل مستان افتان و خیزان شدند و عقل ایشان تماماً حیران گردید. یه لحظه این مسافران کشتی رو به ذهن بیارید که میان امواج دریا غرق میزنند و از این سو به آن سو در نوسانند. ولی چه کار میکنند؟ آنگاه در تنگی خود نزد خداوند یهوه فریاد برآوردند و ایشان را از تنگیهای ایشان رهایی بخشید. طوفان را به آرامی ساکت ساخت که موجهایش ساکن گردید و ایشان را به بندر مراد ایشان رسانید. این آیه ها در مزمور 107 یه نبوت واضح و آشکار از کاری است که عیسی مسیح در میان طوفان دریا انجام داد. خدا این کار رو در مزمور 107 انجام داد. عیسی مسیح همین کار رو در انجیل متی فصل 8. از این مقایسه به یک نتیجه قاطع و بیچون و چرا میرسیم. نتیجه اینه که عیسی خداست. بنابراین اون شاگردان دلیلی برای ترسیدن نداشتن. در ادامه بررسی اون 4 نکته در متی فصل 8، حالا به نکته قدرت میرسیم. در این خصوص به این شعر زیبا به قلم آقای ویلیام کوپر شاعر انگلیسی در قرن 18 توجه بکنید. خدا به اسرار عمل کند تا که عجایبش عیان کند، قلم رنجه بر دریا کند، سوار بر موجها کند. ای مقدسان ترسان دلیر باشید، شجاع باشید، ابری که دل هراسان کند ابر رحمت است و برکت به سر ریزد. بسیار خوب، الان وقتشه به ادامه آیه 26 در متی فصل 8 نگاه بکنیم. آنگاه عیسی مسیح برخواسته بادها و دریا را نهیب کرد که آرامی کامل پدید آمد. مرقس فصل 4 آیه 39 میگوید عیسی مسیح برخواسته باد را نهیب داد و به دریا گفت ساکن شو و خاموش باش، که باد ساکن شده آرامی کامل پدید آمد. بله، باد فقط ساکن نشد بلکه آرامی کامل پدید آمد. ما میدونیم که اگه باد آروم بشه دریا در همون لحظه آروم نمیشه و موجها به حرکت ادامه میدن تا مسیر خودشون رو طی بکنن. اما عیسی مسیح به دریا میگوید خاموش بشو. یکی از تفسیرگران کتاب مقدس در تفسیر این کلام مسیح معتقده که عیسی به دریا چنین نهیب میزنه: ساکت. او به دریا نهیب میزنه و دریا مثل شیشه صاف میشه. امواج ساکن میشن. باد متوقف میشه. همه چیز آروم میگیره. دوستان، این یعنی قدرت. این هم ناگفته نمونه که در چنین طوفانی محاله بتوان قدرت باد رو اندازه گرفت، چون نمیدونیم اون طوفان چقدر گسترده بود. اما در یک طوفان عادی وقتی باد شدید جریان داره، انرژی به مقدار میلیون ها اسب بخار تولید میشه. اگر همراه باد و طوفان باران هم بباره، انرژی بیشتری تولید میشه. در اون طوفان و لرزش زمین هیچ کس حتی نمیتونست قدرت اون زمین لرزه رو اندازه بگیره. قدرت اون باد و طوفان شگفت انگیز بود. اما عیسی آن باد و طوفان رو با یک کلمه ساکت میکنه. این پیغام متی به ماست. عیسی مسیح تنها کسی است که میتونه بر بیماری غلبه بکنه. عیسی مسیح تنها کسی است که میتونه طبیعت رو مدیریت بکنه. عیسی مسیح تنها کسی است که بر دیوها تسلط داره. عیسی مسیح تنها کسی است که گناه رو میامرزه. عیسی مسیح تنها کسی است که مردگان رو زنده میکنه. عزیزان، به این حقیقت فکر بکنید. عیسی مسیح تنها کسی است که در شما زندگی میکنه. اون شاگردان خدا رو دیدن به همین سادگی. اما واکنش اونا چی بود؟ آیه 27، تعجب شگفتی. طبیعی است که هر اتفاق شگفت انگیز موجب تعجب و بهت و حیرت میشه. به گفته متی فصل 8 آیه 27، آن اشخاص تعجب نموده گفتند این چگونه مردی است. در متن یونانی این آیه اونها واژه پوتاپوس رو به کار میبرند. منظور اون شاگردان اینه که نمیتونیم عیسی رو جزو هیچ گروهی از انسانها دستبندی بکنیم. این چگونه مردی است که بادها و دریا نیز او رو اطاعت میکنن. حالا به انجیل مرقس نگاه بکنید که در توصیف همین ماجرا میگوید آنها بی نهایت ترسان شدند. به گفته مرقس، وقتی طوفان به پا شد، شاگردان هراسان شدند. وقتی عیسی طوفان رو ساکت میکنه، شاگردان باز هم بی نهایت ترسیده بودند. میدونید چه چیزی ترسناکتر از طوفانه؟ اینکه بفهمید در حضور خدای زنده ایستادید. چقدر حیرت انگیز، چقدر شگفت انگیز که بدونید خدا در قایق شما حضور داره. این بسیار ترسناکتر از هر باد و طوفانه. وقتی ایوب در اون اوضاع و شرایطی که در زندگی برای او پیش اومد خدا رو میبینه، چنین میگه: با گوشم درباره تو شنیده بودم، ولی الان چشم من تو را میبیند. از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه مینمایم. زمانی که اشعیا خدا را میبینه چنین میگوید: زیرا که مرد ناپاک لب هستم، دهانم آلوده است. وقتی دانیال در کتاب دانیال فصل 10 خدا را میبینه، به خود میلرزه و به خاک میفته و در حضور خدا زبونش بند میاد. زمانی که پتروس هنگام ماهیگیری به پاهای عیسی میفته و خدا را میبینه، به عیسی مسیح میگه: خداوندا از من دور شو، زیرا مردی گناهکارم. وقتی پولس رسول عیسی مسیح جلال یافته رو که از مردگان برخاسته بود به چشم میبینه و در واقع خدا رو میبینه، با صورت به خاک میفته و نابینا میشه. بله، اگه در حضور خدا باشید، در مقابل قدوسیت او توان ایستادن نخواهید داشت. اون شاگردان می دونستن خدا در میونشونه. اونها از عظمت و ابهت حضور خدا ترسیدند. پرده از چش اونا برداشته شد. او که دانای مطلقه می تونه فکر همه رو بخونه. عیسی مسیح از درون اونا خبر داشت. اون شاگردان در حضور خدا بودن. متا یک سفر دریایی دیگر رو ثبت میکنه. در اون سفر نیست قایق شاگردان دچار باد و طوفان میشه و عیسی مسیح دوباره طوفان رو ساکت میکنه. سپس در متا فصل 14 آیه 33 چنین میخونیم: اهل کشتی آمده او را پرستش کرده گفتند در حقیقت تو پسر خدا هستی. بله، دفعه بعد که طوفان میشه اگه شاگردان حتی ذره شک داشتن، شک اونها برطرف میشه. عیسی پسر خداست. حتی بادها و دریا از او اطاعت میکنن. الان از شما یه سوال میپرسم: آیا عیسی مسیح آن کسی است که میتونه لعنت رو از زمین برداره؟ آیا عیسی مسیح قدرت داره کره زمین رو دگرگون بکنه؟ آیا عیسی مسیح قدرت داره ملکوت خدا رو بازآفرینی بکنه؟ پاسخ مثبته. در خصوص قدرت خدا به این سرود زیبا توجه بکنید: سراییم سراییم قدرت عظیم خدا را سراییم. او که کوها برافرازد، او که دریا خروشان کند، او که فلک سازد. سراییم سراییم مقدر حکمت را سراییم. خورشید نورافشان، ماهتاب درخشان، همه به فرمان او. ستارگان آسمان همه فرمان بر او. بله، همان عیسی مسیح که دریا را آروم کرد، همه ی اتم ها رو در بدن شما به حرکت وامی داره. همان عیسی مسیح که دریا رو آروم کرد، کره زمین رو در فضا به حرکت وامی داره. همان عیسی مسیح که دریا رو آروم کرد، تعادل این عالم هستی رو نگه می داره. همان عیسی مسیح که دریا رو آروم کرد، یک روز بر می گرده و ملکوت جاویدانش رو برقرار خواهد کرد. حالا سوال اینه: آیا شما با ایمان به عیسی مسیح در اون ملکوت جای خواهید داشت؟ با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از این که در کلامت وقت گذاشتیم از تو ممنونیم. ما در میونه طوفان‌های زندگی درباره اعتماد و توکل و ایمان به تو درس‌های فراوان یاد گرفتیم، چون میدونیم تو فکر ما هستی و میدونیم تو قادری از ما مراقبت بکنی. ای خداوند، ما رو از بی ایمانی نجات بده. به داد ما برس که مبادا در ظلمت شبای تاریک بی ایمان بشیم. خدایا به ما کمک کن لحظه ای شک نداشته باشیم که عیسی مسیح خدای زنده است و تنها کسیه که میتونه انسان و این زمین لعنت شده رو نجات بده و ملکوت ابدی و پرجلال خودش رو برقرار بکنه. ای پدر آسمانی، دعا میکنیم هیچ کس بدون شناخت مسیح و بدون ایمان به او از این کلیسا بیرون نره. باشد همه ایمان بیارن که عیسی مسیح است، پسر خداست، تنها کسی که جان سپرد و از مردگان برخاست. باشد همین امروز به او ایمان بیارن. ای خداوند، دعای من برای ما که ایماندار هستیم اینه که ضعف نفسمون رو به ما یادآوری بکن و به یادمون بیار که چقدر شک کردیم و تو رو زیر سوال بردیم. به یادمون بیار که چند بار به تو گفتیم مگه اصلا فکر ما هستی؟ چه بسیار وقتایی که به حال خودمون دل سوزوندیم و محبت تو به خودمون رو زیر سوال بردیم و قدرتی که به ما هدیه دادی زیر سوال بردیم. اون درسایی رو که میخوایی ما یاد بگیریم به ما تعلیم بده تا اونها رو به دیگرانم یاد بدیم. در نام مسیح، آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org